بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الرابعت لو تعذر الشرط فلیس للمشتری الا الخیار. بحث چهارم مترتب بر مباحث قبلیه. ما احکام شرط صحیح رو عرض می کردیم. اولا حکم تکلیفی وجوب وفا، این اول. دو، اجبار بر این که این شرط رو انجام بده، اگر ممتنع امتناع کنه اون کسی چه شرط رو قبول کرده، این دو. سه، خیار فسخ. خب چهارمی، میدونید چه؟ در خیارات یه خیار داریم به نام خیار عیب، با سایر خیارات فرق داره. خیارات، سایر خیارات ثنائی‌اند، خیار عیب ثلاثیه. یعنی چه؟ در سایر خیارات یا فسخ یا امضاست. مثلا در خیار مجلس میتونی فسخ کنی، میتونی امضا کنی. در خیار غبن میتونی فسخ کنی، میتونی امضا کنی. در خیار غبن نه. احسنت، ایشون دیگه توضیح قبل از متن. در خیار عیب ثلاثیه. یعنی چه؟ یعنی سه تا حق داری. یک، امضا کنی با همین معیوب مجانن. دیگه یک ماشین، این ماشین معیوب رو به شما داده دوستت، ولی امضا کنی، قبول کنی. این یک، امضا بی مجانن. دو، چون معیوب است فسخ کنی این بی رو، فسخ این بی. سه، نه امضا کنی ما اخذ العرش، یعنی عیب رو محاسبه کن و عرش بگیر. الان نحوه محاسبه عرش هم توضیح میدم. پس خیار عیب ثلاثیه، ولیکن سایر خیارات ثنائیه. سلام علیکم. خیار تخلف شرط ثنائیه یا ثلاثی؟ بحث ما اینه اینجا، چون در حقیقت این موضوع احکام شرط صحیح، الان رسیدیم به تخلف، یعنی طرف امتناع میکنه، شرط و عمل نمیکنه، منم نمیتونم اجبار کنم، پس از اون مرحله گذراندیم، ولی میتونم فسخ کنم. آیا فسخ کنم یا میتونم فسخ نکنم و امضا کنم و عرش بگیرم؟ آیا مثل خیار عیبه چه میتونم امضا کنم و عیب بگیرم؟ آقا شما به من گفته بودید این خونه رو میخری و بعدش مثلا دو سه تا لباس هم میدوزی برای من، یا این موتور رو میخری دو سه تا لباس هم میدوزی. شما بعد از خریدت دیگه لباس نمیدوزی برای من، خب اجرت لباس رو بده به من. چه مقدار اجرت میگیرم برای لباس؟ اونو تو ملتزم شدی آخه بدوزی، نمیخوایی عیب نداره، پولشو بده من ببرم به خیاط دیگری بدوزه. اینو میگن عرش. فعلا محاسبه دقیقشو نگفتم، آه عرفیشو توضیح دادم. خب آیا میتونم یا نه؟ یا باید به این نحو راضی بشم که این دیگه تخلف کرده، گناه کرده پیش خدا، ملتزم شده بود وفا نکرد به التزامش، یا دوست ندارم فسخ کنم، دیگه عرشی در کار نیست. ایشون میگه ما دلیلی بر عرش در اینجا نداریم، در خیار عیب هم دلیل خاص داشتیم، و الا اگر دلیلی خصوصی نداشته باشیم، خیار عرش داشتن خلاف اصله، یا فسخ یا امضاست. دیگه عرش بگیریم ایشون میگه خلاف اصله، در عیبم مرتکب شده این به خاطر دلیل خاص.
دلیل عمدن انجام نمیداد، مرتکب شده
نه فرق نمی کنه، چه عمدن چه نتونه هر دو بحث میاد. در بحث قبلی اصل حق فسخ رو براش اثبات می کردیم، می گفتیم که اجبار لا یمکن باشه حق فسخ میرسه. الان هم عرض این حق فسخ آیا میتونیم فسخ نکنیم و عرش بگیریم؟ بله، بعد الاجبار بحث میکنیم. بله،
مرتبه بعدیه
بعد الاجبار. خب این قسمت رو بخونیم، یه نکته هم توضیح بدم بعد بخونیم. یادتون هست من یه بحثی قبلا خدمتتون عرض کردم، فرق بین جزء و شرط. اینا هی میگفتن شرط چل جزءه، من توضیح دادم که نه، شرط چل جزء نیست. تبیین ما هم این بود که در معاملات پول در مقابل مبیعه، پول رو در مقابل مبیع قرار میدن. ممکنه یک شرطی سبب بشه این مبیع قیمتش بالا و پایین بشه، و الا پول در مقابل شرط قرار نمیگیرد. میگن اینو چقدر خریدی؟ میگن اینو خریدم به این مقدار از ثمن، ولی با این شرط خریدم، ولی پول رو در مقابل مثمن قرار میدن. پس اجزا پول توزیع میشه به اجزا، تقسیم میشه به اجزا، ولیکن ثمن لا یوزع علی الشرایط، یعنی در معاوضه، در مبادلت و مالن به مالن، ثمن در مقابل مثمنه، پول در مقابل کالاست. پس شرط چه کاره است؟ میگه شرط سبب میشه ثمن اون مثمن یا پایین بیاد یا بالا بره. اون شرط ثمن این میشه دیگه. یه نفر میگه چه آقا این موتور رو تو به من بفروش، ارزون بفروش، یه پیراهنم برات بدوزم. اینم میگه باشه، موتور من 1,000,000 میارزه، 900 تومن به شما میدم. 100 تومنشو از این موتور کم کردم به شرط دوختن یک کت شلوار برای من، یک عبا برای من. خب این پول موتور 900 تومنه. بله، این شرط سبب شد پول موتور کم بشه از 1,000,000 به 900 تومن. در این حال در مقابل شرط ثمنی قرار نمیدهند. استدلال اینها که عرشی در کار نیست، میگه در این معامله خاص شرط چه مقابلش پول قرار ندادن، در خیار عیب اجزائه، چون اجزائه یه جزئی معیوب باشه در مقابلش پول قرار دادن. علاوه خود اختیار عرش هم دلیل خاص داشتیم، اینجا اولا دلیل نداریم، این اولا. ثانیا شرط در مقابلش پول قرار داده نشده، پس بخوایم عرش بگیریم چجور محاسبه کنیم؟ پولی در مقابلش نیست. این خلاصه الکلامه. اول بخونیم. لو تعذر شرطو، اگر شرط متعذر شد. این تعذر شرط اعم از این است ها نتونه شرطو انجام بده، یا اجبار نتونیم بکنیم. یه وقت سالبه به انتفاع موضوعه، یه وقت سالبه به انتفاع محموله. مثلا سالبه به انتفاع موضوع، مثال بزنم، من یه برده فروختم، بهش شرط کردم که اینو آزاد کن، اینم خرید از من، مرد برده، دیگه نوبت به آزاد شدن برده نرسید، بهش منتقل کردم، خواست آزاد کنه، دیگه مرد. خب من این برده رو فروخته بودم که آزادم بکنه، این شرط منو عمل نکرد. البته عمل نکردنش به خاطر سالبه به انتفاع موضوعه. این یه مثال. یه مثال بعدی هم نه، سالبه به انتفاع محمول باشه، من اجبارش نمیتونم بکنم، قدرت بر اجبار ندارم، اینجا تعذرش شرطه، هر دو تعذرش شرط. پس لو تعذر الشرط فلیس للمشتری الا الخیار، مشتری نمیتواند کار دیگری بکند مگر خیار. اجبارم تعذر الشرط ها، اجبارم نمیتونه بکنه، تعذره. مثال واضحش سالب به انتفاع موضوعه، یعنی دیگه اجبارم موضوع نداشته باشه، در مثالی که من توضیح دادم. لاشم بعضی وقتا چون قدرتش زیاده اونجا هم تعذرش شرط. لعدم دلیل علی العرش، چون ما دلیلی بر عرش در اینجا نداریم، برخلاف خیار عیب، چه خیار عیب دلیل بر عرش داشتیم. آهان، این یه دلیل، دقت کنید، دلیل اولی نسته دلیل بر عرش نداریم. دلیل دوم، این فعن نگفته ولی در حقیقت دلیل دومه، باید میگفت ولی انه. میگه فعن شرط فی حکم القید لا یقابل بالمال، شرط هم در حکم قیده، قید سمنه، قید مسمنه، مقابلش مال نیست، در مقابل مال قرار گرفته نشده، مثل مسمن نیست، مثل مبی نیست، در مقابلش کالا هست. لا یقابل بل مال. پس در بی مقابله بین چیه؟ بین سمن و مسمن، قیود و شرایط مقابل با مال نیستن. به همین خاطر یه اصطلاح خاصی است، میگن از شروط لا توز، از سمن و لا توز و علی شروط، سمن توزیع بر شرط نمیشه. بل المقابلت عرفن و شرعن انما هو هی بین المالین، اونی که مقابل همه، هم از لحاظ عرف هم از لحاظ شر، اینجا دلیل خاص نداریم. ما منظور از شر یعنی امضاء العرف، چون اینجا تعبدیات نیست، عرف و با اهل الله البی شر اومده چیکار کرده؟ امضاء کرده. پس اونی که در عرف و شر امضایی هست، هی المقابله بین الماله، بین دو ماله. منظور از بین الماله یعنی سمن و مسمن. خب و تقیید امرون معنویون، این چه گید زدن، به این گید من فروختم، به این التزام من فروختم، یه امر معنویه، وجوب میاره. دقت کنید، یه امر معنویه، وجوب میاره، تکلیف میاره که ملتزم شده این کاره بکنه. لا یعد مالن، مال شمرده نمیشه، یه تکلیفیست، وجوبیست، باید وفا کنه، ولی مقابلش پول نیست. ایشون اینطوری تبیین میکنه. و این کانت، ببین ولو قبول داریم ما این قید و شرط سمن مسمن رو زیاد چم میکنه، یعنی این تأثیر رو داره، چون فقط بگیم امر معنوی هیچ تأثیری نداره، اون وقت شرط کردن این در ضمن عقد لغو میشه. اینی که در ضمن عقد آوردن، پس معلومه به عقد تأثیر داره، ولی تأثیرش به این نحوه، خودش پول نداره مقابلش، تأثیرش این است اون یکی رو پولش رو چم و زیاد میکنه. و این کانت مالیت المال تزید و تنگس و به وجودهی و عدمه، ولو مالیت مال، منظور از مال اینجا یعنی مبی، مالیت المبی زیاد و کمتر میشه با وجود این گید و عدم این گید. من یه مثالی بزنم، یک خونه نزدیک خیابانه، این نزدیک بودن خیابان سبب میشه خونه قیمتش زیاد بشه، دور بودن خیابان سبب میشه خونه قیمتش شم بشه. این قید نزدیک بودن و دور بودن خودش قیمت نداره، قیمت اون مبی رو بالا و پایین میبره. بله؟ آره، در مقابل قید بود جز نه، جز ولی قیمتشو. مثلا شما اگر یه جایی رفتید خونه ای چه گفته بودن نزدیک خیابانه، رفتید وقتی تحویل گرفتید دیدید نه بابا نزدیک خیابان نیست، کلا سرت رفت، اینجا نمیتونید پولش رو چم کنی، میتونی فسخ کنی، فسخ کنی، چون این مغبون شده دیگه، این پول مبی به این مقدار نمیارزد، مبی به این مقدار نمیارزد. نه دیگه، چون اون کالا خودش مجر بجی متری، مثلا الان توضیح میدم چه جور ما با تفاوت در کجا میگیرن. یک خونه ایست به شما به عنوان 100 متر دادن، هنگام تحویل خونه 90 متره، اینجا ما با تفاوت میتونید بگیرید، چون قیمت این سمن توزیع بر این اجزا متر متر میشه، متری مثلا چقدره، این 10 متر کمتره. اما نزدیک بودن دور بودن خودش قیمت نداره، قیمت مسمن رو برده بالا اومده پایین. پس در اینجا چون از شرایط تخلف شرط ما به تفاوت نیست، ایشون اینو میخواد بجه، اونجا چون تخلف جزئه ما به تفاوت هست، میگه فرق جزء و شرط اینجاست که فسخ داره. تخلف شرط حق فسخ میاره، میتونی معامله رو به هم بزنی، اما تخلف جزء چی داره؟ میتونی عرشم بگیری. بحثتر چون اصلا تبعوض صفقه میاد دیگه، اونجا یه جزئش مال شما نیست دیگه، شما 100 متر خریده بودی 90 متر تحویل دادن، این خیارش هم خیار تبعوض صفقه است، نسبت به اون 10 معامله باطل میشه، پول اون ما با اینجا دیگه عرش نیست، عرش در عیبه، در اینجا در جز توزیع میشه، نسبت به 10 متر پول 10 متر رو کم میکنی. روشن شد؟ مثلا انگار ببین من هم موبایل رو فروختم به شما، هم این کتاب رو، بعد انکشفش این کتاب مال من نبود. خب شما دو راه دارید، میتونید کل معامله رو فسخ کنید، میتونید راضی بشید به معامله موبایل فقط، کتاب رو ما به تفاوت این توزیع کنن کتاب رو بگیرید، چون یکی از اجزا مال غیر در اومد. اگر یکی از اجزای مبی مال غیر در اومد، میتونی کل معامله رو به هم بزنی، میتونی راضی بشی به اون ما مملوکه، فقط از سمن چم میکنن. پس خلاصت الکلام این شد، اینها معتقدن شرط با جز فرق جوهری داره، شرط به داخل انشا نمیاد، در انشاء بی فقط چی می اومده؟ در انشای بی سمن و مسمنه. من دیروز یه بحثی کردم که یک مقام معاوضه داریم، یه مقام تسلیم داریم، شرط در مقام تسلیمه نه در مقام تعویض. در مقام تعویض مبادله سمن با مسمنه، ولی شما ملتزم شده اید وقتی تسلیم میکنید با اون شرط تسلیم کنید. روشنه؟ خب آقا پس در عرش یه نکته اینجا میخواد بجه، میگه چه ای به هم از اجزا نیست، چه ای به هم از قیود قید سلامته. یه وقت من مثالی چلان زدم، اجزا بود تلفن و کتاب دوتا، یا 100 متر و 90 متر، اینها اجزاین. خب در اجزا درسته سمن توزیع میشه، ولی در خیار عیب شما قائل به عرشید، اونجا اجزا نیست، چه اونجا بازم قید سلامت، قید سلامت برای این کالا، شرط سلامت دیگه. پس چجور اونجا فصل عرش میگیرید؟ میگه بازم اگر ما بودیم و دلیل خاص نداشتیم، میگفتیم در خیار عیب هم نمیشه عرش گرفت، چون سلامت قید، سلامت شرط جز نیست، لاچن چون دلیل خاص داریم اونجا ملتزم شدیم. یعنی عرش در خیار عیب از باب تعبده نه از باب قاعده. میگه و ثبوت العرش، این جواب سوال مقدره ها، میگه شما چه این گونه بیان کردید چه مبادله بین المالینه، بین سمن و مسمنه، قید سلامت رو چرا عرش میگیرید ازش؟ قید دیگه سلامت. میگه ثبوت العرش فی العیب لعزل الناس. این پاراگرافی که من خوندم از خود درس ادامه میدم مهمتره ها، این یه مقدار اجمال احکام خیار رو به ذهنتون رساند. خب تا اینجا ما بحث مشهور رو گفتیم و تبیین کردیم. میدونید هر کجا موندید چه اختلاف اقوال هست یا نه، مراجعه کنید به کتاب‌های علامه. علامه هلی به مقدار کتاباش بعض وقتا فتوا داره دیگه. میگه و ظاهر العلامه، ظاهر علامه ثبوت العرش، نه عرش میشد میتونی بجیری. ازشترت اتق العبد فمات العبد قبل الاتق. ببین شرط کرده، این اشترته رو میتونیم اشترته هم بخونیم، شرط شده. باید خود متن تذکره رو ببینیم، ببینیم اولش معلومه یا نه. من معلوم خوندم، یعنی شرط کننده شرط کرده، ثبوت العرش ثبوت الاتق، عذر میخوام، اتق العبد. چه چیزی رو شرط کرده؟ که برده رو آزاد کنن. آزاد شدن نه، انعتاق نیست، اتقه، یعنی شرط الفعل. این شرط الفعل ها، شرط الغایه نیست. من شرط کردم این برده رو به تو میفروشم، بعد از این چه خریده برو آزاد کن. فمات العبد قبل الاتق، این برده هم قبل از این چه بوی آزادی ببیند مرد. بله؟ پر کشید و به عالم دیگر آزاد شد. خب اینجا گفته عرش باید بده طرف، چون من اون برده‌ای که، دقت کنید، برده‌ای که با این شرط میفروشن ارزون میفروشن، چون طرف میخره با این شرط که بعدن آزاد کنه ارزون میخره. برده‌ای که نه میبره با ازش کار بکشه تا بمیره، این چیز جرون میفرن. من این برده رو ارزون فروختم با این شرط، پس ما به تفاوت رو باید بده. این گونه مبالغه است دیگه،
یعنی فتوای خودش عوض میشه،
فتوای خودش عوض میشه. ایشون خب از سنین تقریبا بلوغ مجتهد بوده تا آخر عمرش، کتاب هایی که می نوشته با تطور تکاملی خودش هم فتاواش عوض شده بعضی وقتا. جولان فکری هم داشت دیگه، معلومه دیگه ایشون در تحقیقات نمونده بود. بله دیگه اون ازدواجش رو من تخصص ندارم، از آقا بپرسید. و تبعه سیمری، علامه هلی رو تابع شده سیمری. آهان، در کجا یه مثال دیگری هم ایشون زده، فیما ازشترت تدبیر العبد. تدبیر یعنی آزاد کردن بعد از موت مولا. یه وقت ما شرط میکنیم خریدی فوری آزاد کن، یه وقت نه، میگیم بخر از من، ازش هم کار بکش، ولی وقتی تو هم 10 سال 20 سال عمر داری دیگه، این جوانه، این برده نماند، یه ایگاه تدبیر بخوان براش. ایگاه تدبیر یعنی چه؟ یعنی انت حرون تو بره وفاتی، وقتی من مردم فوری تو آزادی. این گونه صیغه بخوان بعد از این چه از من خریدی. پس شرط تدبیر کردم براش، اینم مرد یا امتناع کرد. ببین قال فعین امتنع من تدبیرهی، اجر از تدبیرش امتناع کرد، مشتری خرید گفت نه این بمونه برای وراث منم برده بمونه. تخیر البایه بین الفسخ، بایه مخیر است. ببین چه جور میگه، این مثال نشون میده چه آقای من، اون تعذری که من معنا کردم دومستاک، دومستاک داره ها، این مثال سالبه به انتفاع محموله، یعنی امتنا میکنه. تخیر البایه بین الفسخ، بایه مخیر از فسخ کنه، یک فسخ کنه چه اتفاق میفته؟ و استرجاع العبد، برده رو پس بگیره، این یک. این و استرجاع العبد ادامه فسخ ها. و تخیر بین الامضاء، میتونه امضا کنه این بیعو، ولیکن امضا کرد مجانی نه، فیرجع به تفاوت بین قیمتهی، برمیگرده از مشتری تفاوت قیمت رو میگیره. قیمت چه چیز رو؟ لو بیع مطلقن و قیمتهو به شرط تدبیر. اگر مطلقن میفروخت این برده قیمتش چقدر بود، و اگر به شرط تدبیر فروخ قیمتش، ما به تفاوت اینها رو میگیره. به شرط اینکه آزاد بکنه بعد از، به شرط خوندن صیغه تدبیر. صیغه تدبیر میدونی چیه؟ ببین بله بله ببینید برده ها رو چند نوع میشه آزاد کرد. یه وقت ما مطلقا میگیم انتحر رو، این میشه آزاد برده میره. یه وقت نه خصیصیم یه مقدار، به همین راحتی هم نمیخوایم آزاد کنیم، میگیم انتحرون دوباره حیاتی، دوباره مماتی، یا همین یعنی ادامه حیاتم بعد از مردنم تو آزادی. از ثلث حساب میکنن، یعنی انگار وصیت کرد از ثلث مالش یکی هم این برده آزاد بشه. اینو میگن تدبیر، اینو میگن منم اینجا برده رو به او میفروشم، میگم فروختم، ارزونم فروختم ها، نصف قیمتشو، ولی بعد از اینکه از من خریدی برو صیغه چی بخون براش؟ صیغه تدبیر. روشن شد آقا؟ خب عرش یعنی چه؟ شما در کتاب شرح لومه، البته اینو مفصل خونده اید، من اجمالا اشاره میکنم شاید یادتون رفته باشد، عرش ما به تفاوته یا نسبت ما به تفاوته. ببینید برده در بیرون، برده رو مثال نزنیم، ماشین رو مثال بزنیم مبتلا بهمون باشه، ماشین در پراید در بیرون مثلا 40 میلیونه. الان این ماشینی که معیوب داده به من در بیرون 30 میلیونه، پس سالمش 40 میلیونه، 30 میلیونه، 1/4، یعنی 1/4 قیمتش کمه. من یه پراید نو خریدم، البته 40 میلیون به من نداده، رفیقم بوده 36 میلیون داده، ارزون داده. اون باز قیمت بازار رو میگن ثمن المثل، اما این قیمتی که در معامله هست بهش میگن ثمن المسمى. پس ثمن المسمای من 36 میلیونه. خب آوردم خونه، دیدم رفیق از یه جهتی ارزون داد به من، از یه جهتی کلا سرم گذاشت، معیوبه. خب میخوام عرش بگیرم. اگر بیرون نگاه کنیم ما به تفاوت چقدره؟ 10 میلیون. آیا من میتونم 10 میلیون بگیرم معیوبشو؟ میگه نه، ما به تفاوت رو نمیتونی بگیری، نسبت ما به تفاوت رو. 40 میلیون به 30 میلیون نسبتش 1/4، از 36 میلیون 1/4 کم کن، یعنی 9 میلیون میتونی بگیری. پس نسبتی که بین قیمت معیوب و قیمت سالم است، قیمت یعنی ثمن المثل، اون نسبت رو بیار در ثمن تطبیق کن، یعنی ثمن المسمى. ما دو تا اصطلاح داریم، اینو همیشه یاد بگیرید، یه اصطلاح قیمته، یه اصطلاح ثمنه. معمولا ثمن رو یعنی ثمن المسمى، یعنی اونی که در معامله با اون قیمت خرید و فروش شده. قیمت یعنی قیمت واقعی بازار. قیمت واقعی بازار در این مثالی که من خدمت عرض کردم چقدره؟ 40 میلیون. ولی ثمن چقدره؟ 36 میلیون. میگه ما به تفاوت قیمت بازار با معیوبش، اونو ما به تفاوت رو نگیر، نسبت ما به تفاوت رو بیا از ثمن حساب کن. این خلاصه. پس عرش ما به تفاوت نیست، عرش نسبت ما به تفاوته. البته بعضی وقتا انسان عرش میگیره ما به تفاوت معنا میشه ها، اون در جاهایی است که معامله نکرده. من هم یه مثال بزنم خدمتتون. شما کالای یه نفر رو معیوب کردی، نخریده بودی یا سمن در بین باشه، معیوب کردی کالای یه نفر رو، دستت خورد، مثلا یک موبایلش خراب شد. خب اینجا ضامنی، ضامن ما به تفاوتی دیگه، چه مقدار ضرر شد؟ اینجا دیگه نسبت نیست، چون ثمنی در کار نیست، معاوضه‌ای در کار نیست، معامله نکردی، خرید و فروشی در کار نیست. عرش در معاوضات به معنای نسبته، عرش در اتلاف ها، اتلاف و خسارت ها به معنای تفاوته. انشالله چه روشن شد. و مراده به تفاوت، ببین شیخ انصاری میگه مراد علامه حلی از کلمه تفاوت، خوب متوجه شوها، مراده به تفاوت مقدار جزء من السمن، یه مقدار از سمن. این سمن، سمن دقت کنید ها، زیر این سمن خط بزنید، یعنی سمن المسما دیگه. مقداری از این سمن کم میکنیم، چه مقدار؟ که نسبت اون مقدار به سمن که نسبت تفاوت للقیمت، نسبت تفاوت به قیمت چه مقداره که من توضیح دادم مثلا یک چهارم، همونو از سمن کم میکنن. این متن شما اگر بخواید متوجه بشید، باید فرق سمن و قیمت رو متوجه بشید. سمن کجا میگن، قیمت کجا میگن، و شماها فاضلید، متوجه هم هستید. لا تمام التفاوت، دیگه تمام تفاوت نیست. تمام تفاوت مثلا مثالی که من زدم 10 میلیونه، نسبت تفاوت بزنیم میشه 9 میلیون. خب آقای من، ایشون میگه لأن للشرط قسطم من الثمن، چون ایشون ادامه حرف اینه ها، با اون مبنایی که قبول کنیم عرش میتونیم بگیریم، ما اینو قبول نداشتیم، ما میگفتیم شرط ثمن. میگه اگر قبولم بکنیم، دقت کنید این حرفها، دیگه شرط با قیمت مقایسه نمی کنن، شرط با ثمن مقایسه می کنن. این علت این است که در عرش جیری نسبت سنجی می کنن، تمام تفاوت رو نمی گیرن. چرا 10 میلیون رو نگرفتیم، 9 میلیون رو گرفتیم؟ چون شرط برای این ثمن است، شرط برای قیمت نیست. لأن الشرط قسطم من الثمن، چون شرط حصه ای از ثمنه. اینجا ادامهش توضیح بنویسید تا روشن بشه این چی میخواد بگه. یعنی حصه ای از قیمت نیست، شرط ارتباط با ثمن داره، نه ارتباط با قیمت. این استدلال برای چیه؟ استدلال برای این است تفاوت رو نمیگیریم، نسبت تفاوت رو میگیریم. فهو مضمونم به، این سهمی از ثمن به ضمانت اومده، لا به تمام قیمتی، نه تمام قیمتش به ضمانت بیاد. کما نص علیه فی التذکره، ما کلمه تفاوت رو در جمله علامه حلی معنا کردیم به نسبت و تفاوت. گفتیم مراد علامه کلمه از کلمه تفاوت ظاهرش مراد نیست، نسبت و تفاوت مراده. میگه این که معنا کردیم از خودمونم معنا نکردیم، ما کما نص علیه صراحتا گفته بر این نسبت و تفاوت، علیه برمیگرده به نسبت و تفاوت، صراحتا گفته فی التذکره. شهید اول اعتراض کرده، گفته آقای علامه حلی، ما یاد گرفته ایم که سمن بر شروط توضیح نمیشه، فقط سمن بر مسمن توضیح میشه، همون حرفی که من اول درس گفتم. و ضعف فی الدروس، مرحوم شهید اول در دروس تضعیف کرده قول العلامه را، به ما ذکرنا، به اون حرفی که ما قبلا خدمتون عرض کردیم، من ان السمنه لا یقست علی الشروط، سمن بر شرطها توضیح نمیشه، شرط سبب زیاد شدن و کم شدن سمن بر مسمنه، و الا خودش مقابل سمن قرار نمیگیرد، پس عرش نمیتونی بگیریش. بعد برای شرطها میگه از این ضعیفترم حرف زدن ها، علامه حلی لااقل در صورت تعذر گفته، در صورت تعذر و شرط، بعضیا گفتن در صورتی که تعذرم نباشه میتونی عرش بگیری. و از افومن ثبوت العرش به مجرد امتناع المشتری عن الوفا به شرط، ضعیفتر از قول علامه قولی است گفتن آقا عرش میاد،
به صرف این چه مشتری ممتنع شد
برو بگو پولشو پس بده.
و این لم یتعذر شرط، ولو شرط هم متعذر نباشه، میتونی مجبورش کنی، میتونی از راه‌های دیگر شرطو بهش عملی بکنی. میگه نه لزومی نداره خودتو به زحمت بندازی، برو ما به تفاوتو بگیر ادامه بده. چما ان سیمری، چنانچه این گل از رف رو سیمری گفته، حتی رعایت هم نچرده چه
زمانی عرشم باشه، زمانی هست نتونی اجبار کنی حق تو بگیری، چون عرشم اگر باشد جبران حقه، تو چه میتونی حق خودتو بگیری؟ نوبت به جبران نمیرسه. لاقل حرف علامه ضعیفه، این ضعیفتره.
خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.